جریان هایی حمایت میکنه که اهل سنت هستن، جنبش حماس و جنبش های دیگر. بنابراین در این نتونستن زیاد موفق بشن. در موضوع ایران حراسی یکی از این موضوعاته. این نکته که در لبنان هم برای تقلید و برای ایجاد شکاف در جامعه لبنانی این موضوع از مدت پیش پیگیری میشه و این اتهام همیشه هست. اون چیزی که نکته مهمی که در کل حزب الله هم گفتم اون چیزی که ما را به ایران پیوند میدهد مسئله مقاومت است، یک منفعت امنیتی است. یعنی آنچه که باعث میشه اتفاقا حمایت های ایران از حزب الله و گفتمان مقاومت در تهران یک منافع ملی لبنانی ها رو تعمیم میکنه. شما
آقای عزیزی، فکر کنم که ارتباطتون با جناب آقای عزیزی قطع شد. همکارانم در تلاش هستن که مجددا ارتباطتون برقرار بشه با جناب آقای مهدی عزیزی. گفتگو میکردم با ایشون در خصوص مصاحبه تلویزیونی سید حسن نصرالله در کل محترم حزب الله لبنان با شبکه العالم. ظاهرا مجددا ارتباطتون با آقای عزیزی برقرار شده. آقای عزیزی صدای بنده رو دارین؟
بله بله، صدای شما رو دارم. من داشتم به این موضوع اشاره میکردم. بله. اونجوری که در کل حزب الله لبنان هم گفتن، اون چیزی که لبنان و مقاومت رو به ایران پیوند میده مسئله مقاومته و حتی برای خود لبنانی ها هیچ منفعت ملی و امنیتی است. و حتی این موضوع رو اشاره کردن که سفارت ایران و خود ایران در تصمیمات حزب الله هیچ دخالتی نداره. اتفاقا این آمریکایی‌ها هستن که در هر گونه تصمیم گیری سیاسی و ایجاد خلل در ثبات سیاسی لبنان نقش دارن و دخالت میکنن و حتی اینکه مرکز سازمان سیا در کل منطقه سفارت آمریکا در بیروته. این شبهات به منظورش ایجاد شکاف، تقلیل و اعتبار زدایی از مقاومت حزب الله در لبنان که طبیعی است یک مانع بسیار مستحکم در برابر رژیم صهیونیستی قرار گرفته. محیط پیرامونی رژیم صهیونیستی ناهم شده. خاطرتون باشه همین رژیم صهیونیستی که در 2006 از حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه شکست میخوره، در سال 1982 تا مرکز بیروت میاد بدون هیچ مقاومتی. حتی اون موقع اسرائیلی ها میگفتن اگر ما میدونستیم که در مقابل ما مقاومتی انجام نمیشه، ما به جای ارتش با خودمون یه گروه موسیقی میبردیم. یعنی این تحولات تغییر میکنه.
و تأکیدی هم که سید حسن نصرالله در همین گفتگو روی توان موشکی حزب الله میکنه در همین راستاست.
دقیقا. الان ببینید بدون مقاومت تا مرکز بیروت میان 1982، ولی از سال 2000 عقب نشینیشون شروع میشه. 2006 به شدت شکست میخورن، در 2008 غزه در زمین میمانن و بعد 51 روزه تا جنگ 12 روزه طول میکشه که اسطوره شکست ناپذیر اسرائیل هم دیگه وجود نداره. یعنی مقاومت به یک مرحله جدیدی به عنوان معادله بازدارندگی مؤثر میرسه، هم در عرصه سیاسی، هم نظامی و هم خدا را شکر در عرصه رسانه‌ای.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای عزیز، از توضیحات مبسوط شما. برای شما آرزوی موفقیت دارم.
موفق باشید. ممنونم. خدا
نگهدار شما. در خصوص صحبت‌های سید حسن نصرالله دبیرکل محترم حزب الله لبنان در مصاحبه تلویزیونی با شبکه العالم گفتگو کردم با جناب آقای مهدی عزیزی، تحلیلگر مسائل منطقه. ساعت 13:05 است. عزیزان شنونده، شما همچنان شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. در روزهای سرد سال به سر میبریم، برخی از نقاط کشورمون الان درگیر بارش ها هستند و هوای سرد. میخوام خواهش بکنم در این روزهای سرد مدیریت بفرمایید مصرف گاز رو، تا انشالله همه هموطنانمون بتونن از این نعمت بهره مند باشند و روزهای سرد رو بتونن با گرمی به بهار 1401 متصل بکنن. سی هزار ده سی و پنج و 162 پل‌های ارتباطی است که شما عزیزان از این دو طریق میتونید نقطه نظرات خودتون رو با همکاران من در میون بگذارید. قطعا نظرات شما عزیزان شنونده بسیار بسیار راهگشا خواهد. خیلی سپاسگزارم عزیزان شنونده که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. در ایام الله دهه فجر هستیم. در این روزها در کنار جشن‌هایی که در کشور ما برقرار هست، همه ساله یک اتفاق و یک رویداد بزرگ فرهنگی هم رخ میده، اون هم جشنواره‌های مختلف هنری و فرهنگی فجر هست و در رأس اونها و در کانون توجهات جشنواره فیلم فجر هست که در حال برگزاری است و همه ساله نظر مخاطبین سینما رو به خودش جلب میکنه. جشنواره فیلم فجر به نوعی ویترین سال آینده سینمای کشور رو تشکیل میده و رقابت بر سر سیمرغ‌های جشنواره همه ساله در این ایام برقرار هست. برای اینکه در خصوص ابعاد مختلف جشنواره فیلم فجر گفتگو داشته باشیم، میخوام هم کلام بشم با جناب آقای سید باقر نبوی سالس از کارشناسان محترم فرهنگی و هنری که پای خط ارتباطی برنامه هستن. آقای نبوی سلام عرض کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر، سپاسگزارم.
خیلی ممنونم آقای نبوی که با ما همراه هستید. جشنواره فیلم فجر داره 40مین دوره خودش رو پشت سر میگذاره و در طول این 40 دوره‌ای که برگزار شده فراز و نشیب‌های مختلفی جشنواره فیلم فجر داشته، چه به لحاظ محتوایی چه به لحاظ شکلی. بفرمایید که از نظر شما به عنوان کارشناس محترم فضای فرهنگ و هنر، جشنواره فیلم فجر در چه مسیری گام برداشته؟ آیا به اون اهدافی که در روزهای اول براش ترسیم شده رسیده و چه کم و کسری‌هایی داره و از چه مسیری میشه اونها رو اصلاح کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ممنونم از دعوت شما. خدمت شما که عرض بکنم، ببینید جشنواره فیلم فجر سال 61 اولین دورش برگزار شده. دوره‌ای که الان هستیم، یعنی در سال 1400 الان هستیم، دوره 40م جشنواره هست. خب از این نظر، یعنی اگر مقایسه بکنیم با جشنواره‌های سینمای دنیا، جشنواره فیلم فجر نسبتاً جشنواره بزرگ سالی محسوب میشه. یعنی به اندازه کافی دوره های ازش گذشته، به اندازه کافی تعداد دوره های برگزار شده اونقدری هست که ما دیگه بتونیم الان یک ارزیابی از وضعیت جشنواره داشته باشیم. این نکته خیلی اساسی که وجود داره اینه که ما نمیتونیم جشنواره فیلم فجر رو در نظر بگیریم بدون اینکه سیاست های کلان سینمای ایران رو در نظر بگیریم. جشنواره فجر در زمانی آغاز به کار کرد، یعنی ابتدای دهه 60 و سالهای بعد از انقلاب بود، که در واقع میتونیم بگیم سینمای بعد از انقلاب در اون سالها تازه داشت تقریبا دیگه کار خودش شروع میکرد، یعنی یک در واقع کودک نوپا بود هنوز. نکته اساسی که در اون لحظه انعقاد جشنواره فیلم فجر باید توجه بکنیم بهش اینه که جشنواره فیلم فجر یک کارکردی داشت در سالهایی که آغاز به کار کرد. خب ما رویکردی که داشتیم در سالهای اول انقلاب حمایت از آثار سینمایی بود از طریق بودجه های دولتی، در حالی که در سالهای پیش از انقلاب، یعنی سابقه سینمای ایران دو جور سینما داشتیم. یک جور سینمای اصطلاحاً فیلم فارسی.
بله آقای نووی، ظاهراً ارتباطمون با آقای نووی قطع شده. عزیزان اگر تلاش میکنن که دوباره تماس بگیریم با جناب آقای نووی، گفتگو میکردم با جناب آقای نووی سالس در خصوص جشنواره فیلم فجر که 40مین دوره خودش رو داره پشت سر میگذاره. این روزها سینماهای شهر تهران، پایتخت و برج میلاد به عنوان مرکز این جشنواره و همینطور برخی از شهرستانها و مراکز استانی میزبان علاقمندان به سینما هستند و فیلمهایی که به تازگی تولید شدن و به جشنواره رسیدن و در بخش سودای سیمرغ حضور دارند رو مخاطبین با استقبال خیلی زیاد در واقع در حال تماشا هستند و نظرات مختلفی رو هم در این خصوص ما میشنویم از منتقدین و مردم. ظاهرا ارتباطمون مجددا برقرار شده با آقای نووی سالس. آقای نووی مرسی بندر
دارید. میخوام آقای بذاری سر
بفرمایید، محضر شما هست.
عرض میکردن که در سینمایی که دولتی بود قبل از انقلاب، خب بودجه ها نوعا از سمت نهادهای دولتی پرداخت میشد. بحث مفصلی ان شاء الله بشه بماند در یه فرصت دیگه.
بله.
در نوع سینمایی که بعد از انقلاب آغاز میشه، سینمایی هست که نوعاً، خب بعدها یه اصطلاحی اطلاق میشه به این جور فیلم ها، سینمای گلخانه ای.
بله.
منظور این بوده که ما از یک نوع فیلم ابتداءً حمایت میکنیم، یعنی ابتداءً با بودجه ها و بودجه های در واقع مستقیم دولتی آغاز به کار میکنه، بعد اینها میتونن مخاطب خودشون رو پیدا بکنن و ادامه کار بدن و وارد اون چرخه واقعی بشن که مخاطب در واقع هزینه تولید این دو فیلم ها رو پرداخت میکنه.
بله.
در اون نقطه وجود یک جشنواره سینمایی که این فیلم ها رو نمایش میده، معرفیشون میکنه، به آثار برترش جایزه میده، بسیار بسیار وجود حیاتی بوده.
بله.
فرمایید.
بله.
فلذا در نقطه آغازین جشنواره فیلم فجر ما، این نقطه رو ما خیلی باید جدی در نظر بگیریم. جشنواره متعلق به یک فضاییه که در اون نوعی از فیلم ها که عمدتاً بودجهشون از طریق نهادهای در واقع حاکمیتی پرداخت میشه، این اصلا نه بده نه خوبه.
بله.
نمیخوام ارزش گذاری کنم. منظورم اینه که اون ساختار تولید فیلم اینجوری نیست که یک ساختار مستقل اقتصادی باشه مثل سینمای مثلا گیشه‌ای، مثل سینمای تجاری.
درست.
فلذا اینو باید در نقطه تشکیل جشنواره فیلم فجر در نظر بگیریم.
بله.
این از خود در واقع شکل جشنواره.
درست.
در طول سالها که الان سالهای نسبتا طولانی هم هست به 42 رسیده، خب ما کم کم دیگه میبینیم از یک جایی به بعد بودجه های نهادهای دولتی کمرنگ میشه با انواع و اقسام اتفاقاتی که در طول تمام
آقای سال نبوی باید. من میخوام تا از این بحث اقتصادی رد نشدیم در سینمامون به این نکته اشاره بکنم. ببین ما در حاشیه جشنواره فیلم فجر بخش هایی داریم که شاید در حوزه اقتصاد بدون نفت بتونه به کشورمون کمک بکنه. ما بحث بخش خارجی جشنواره فیلم فجر داریم، حالا چند سال هم هست، البته با یه تاریخ در واقع با یه تاخیر چند ماهه‌ای برگزار میشه، و از اون مهمتر بحث حاشیه جشنواره فجر بحث بازار فیلم رو داریم که میتواند آورده هایی برای نظام اقتصادی کشور داشته باشد. از این منظر خواهش میکنم جشنواره رو یک نگاهی داشته باشید.
ببینید عذر میخوام، اولا اینکه بخش خارجی جشنواره فیلم فجر دوباره ملحق شد به خود جشنواره، یعنی الان ما فعلا بخش جهانی رو نمیدونیم که آیا برگزار خواهد شد یا نه.
بله.
این بعد از 5 سال که پیاپی بخش جهانی جدا شده بود، الان دوباره امسال تصمیمات به نحوی که خبرها اومد اینجوری بود که باز وضعیت تعلیق پیدا کرد، یعنی ممکنه که مثل قدیما دوباره بخش جهانی ببینید. این فرمایش شما خیلی فرمایش درستیه، یعنی خیلی نکته اساسی هست. یه نکته خیلی اساسی آقای بزرگوار که من در واقع پژوهشی بهش دنبال کردم، توجه کردم و این مسئله خیلی هم مهم هست، اینه که پدیده فستیوال در دنیا، فستیوال سینمایی در دنیا یک پدیده هست که اقتصاد خودش رو داره.
بله.
یعنی هالیوود جریان اصلی در واقع پرده های سینما، اکران سینمایی سال رو در اختیار داره از طریق توزیع فیلم. یک ساختار تولید و توزیع در برابر هالیوود به شکل سنتی در طی سالیان تشکیل شده و اون شبکه جشنواره سینمای جهانه. اگر می‌فرمایید ونیز، کن، برلین به عنوان سه جشنواره اساسی و تعداد بیش از 200 تا جشنواره نسبتا معتبر تو دنیا تعداد جشنواره سینمایی خیلی دنیاست، خیلی زیاده.
بله جشنواره مثل انسی و اینها که به هر حال در دنیا دارن کار میکنن،
جشنواره های متنوعی که به وجود اومدن، اینها یک جور اقتصاد مستقل از هالیوود، یعنی در واقع یک جور اقتصاد مقاومتی هستن.
درست.
حالا که شما فرمودین، حالا اون نکته که ابتدا عرض کردم که جشنواره فیلم فجر چجوری اتفاقا مقارن همونه، یعنی مقارن اون پدیده فستیوال سینمایی در دنیا، ولی شما در سالهای بعد میبینید که فیلم‌های تجاری ما هم میان تو جشنواره فیلم فجر ما شرکت میکنن.
بله.
یعنی دیگه یه مقداری مخلوط میشه، یه مقداری مرزها برداشته میشه و این میشه که اندک اندک ما ببینیم که جشنواره فیلم فجر جایگاه معین و مرزبندی شده ای در طول زمان نداره. مثلا همین اشاره که شما فرمودین به بازار فیلم یا بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر، الان دیگه معنای خودش رو از دست داده. ببینید بازار فیلم تو پدیده فست، چرا؟ به خاطر یه چیزی بوده به اسم بازار فیلم تو دنیا که اصلا فستیوال سینمایی از اون تاریخ نفس میکشیده. ببینید عرض کردم جشنواره سینمایی تو دنیا، یعنی فیلم فستیوال توی دنیا، کارش تجارت نوعی از فیلمه.
بله.
که این فیلم فرصت اینو نداره که بره تو کمپانیای آمریکایی و بره داره وارد پخش جهانی بشه.
بله، در حاشیه یک فستیوال فیلم بایرها حاضر میشوند و در واقع یه بازاری شکل میگیره این شکل.
یعنی کارکردش کاملا مستقیما به خود فیلم فستیوال مربوطه.
درست.
من یه فیلمسازی هستم مثلا از ایران، من برای اینکه وارد جامعه جهانی بشم، فیلممو تو دنیا ببینن، چه شانسایی دارم؟ آیا میتونم برم با پخش کننده های بزرگ دنیا که عمدتا تو آمریکا، توی کره جنوبی، توی ژاپن، مثلا تو کشورهایی که الان مطرح هستن وارد مذاکره بشم؟ نه، چون فیلم من بر اساس استانداردهای اونا ساخته نشده. من یه شانس دیگه دارم، تنها شانسی که دارم ورود به فستیوال های جهانی هست. بنابراین میخوام بگم این یه جریان خیلی مهمیه. تو جشنواره سینمای ما هر چیزی از یه گوشه ای اومده، یعنی ما بازار فیلمو میاریم اصلا نمیدونیم که این چیه. درست میگونیم نمیدونیم که این چه رابطه اساسی با خود جشنواره سینمای ما داره.
درست.
چه منفعتی به جشنواره جهانی فیلم فجر میرسه از بازار فیلم
و آوردش برای در نهایت برای بدنه سینمای ما چه خواهد بود؟
اصلا چیه؟ الان ببینید شما، آیا ببینید بازار فیلم اتفاق خوبم توش میفته ها؟
بله.
نه اینکه همیشه منفی باشه. طبعا فرصتی، شانسی، تهیه کننده های ایرانی، پخش کننده های ایرانی وارد اون بازار میشن.
حتی در حوزه آقای نبوی در بازار فیلم ما شاید حضور مثلا جدی تهیه کنندگان تلویزیونی ما در بالاخره کانال های کابلی، نمیدونم هوم ویدیوها و اینها رو هم شاهد هستیم. یعنی فقط مختص فیلم های سینمایی ما نیست، اما به تعبیر شما واقعا باید ارتباطش با فستیوال ما مشخص باشه.
ببینید ارتباط باید تشکیلاتی ساختاری باشه، یعنی همون ناحیه‌ای که اون کار شروع شده از همونجا پیگیری بشه. ببینید شما چون فستیوالتون، اتفاقی که به نظر من در سالهایی که جشنواره جهانی جدا شد، مستقل شد و داشت جزء 15 جشنواره الف دنیا میشد اتفاق افتاد، اتفاق بسیار مبارکی بود به نظر من. چرا؟ به خاطر اینکه جشنواره سینمایی تو دنیا یعنی سینمای بین‌الملل، یعنی اساساً سینمای بین‌الملل. عمده کشورهایی، یعنی کمی اتفاق بین‌المللیه، خیلی سینمای فرانسه، نه این که نباشه ها، سینمای فرانسه میره یه جایزه ای به اسم سزار.
بله.
اعلام می‌کنید
و یک نگاه بین‌المللی حاکم میشه در کن.
اساساً جشنواره‌های بزرگ دنیا بین‌المللیه.
آقای نبوی، ما حدود 2-3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. من می‌خوام از این فرصت استفاده بکنم، چون شما بسیار بسیار مسلط بر فضای سینمامون صحبت می‌کنید. یکی از دغدغه‌هایی که جامعه مخاطبی که سینما جزء سبد فرهنگیشون هست دارند، تأثیراتی است که چه به صورت مثبت چه به صورت منفی ممکن هست بر ساختار خانواده‌های ما سینما بگذاره. در این حوزه و در واقع شکل دادن و جهت دادن سلایق مردم، چقدر جشنواره فیلم فجر موفق عمل کرده و چه آسیب‌هایی را همراه خودش داشته؟ حدود 2 دقیقه فرصت داریم.
خواهش میکنم. ببینید یه چیزی که هست اینه که الان یه مقداری ما تو این زمینه واقعا ضعف داریم. یعنی چی؟ یعنی گروه‌های اجتماعی در جامعه ما، یعنی منظورم تیپ‌های مختلف، سلیقه‌های مختلف، نگاه‌های مختلف، از اونجا که اون رابطه دقیق برقرار نیست بین سینما و بدنه جامعه به نظر من و حاکمیت هم در این زمینه دخیل هست، اون تیپ های مختلف نمیتونن برن فیلم های خودشون رو ببینن، بعضی از تیپات سینمای ایران میبینن. مثلا در همین جشنواره که هستیم انصافا چند تا اثر خوب همین جشنواره ایران که برگزار شد انصافا اثر خوبی تولید شده و پخش شده. بالاخره بعد از این دو سالی که ما تقریبا در دوره کرونا بودیم و یه مقدار اکران چیز بوده، خب که ماهای اخیر اکران قوی تر شده و انصافا فیلم هایی وجود داشت تو همین جشنواره که اینا فیلم های خیلی خوبی هستن. اینا موهبت هست، اینا ما باید قدردان اینا باشیم، اینا چیزی نیست که همیشه باشه. فیلم های خوبی تولید شد و این برای خانواده ها. الان من خودم میتونم چند تا فیلم بگم که واقعا خانواده ها برن ببینن.
بازتابشون در اون نتایج نگاه مردمی هم میشه دید.
بله آفرین، همینطوره واقعا. یعنی ما بالاخره سینما داریم، ما جز محدود کشورهایی در دنیا هستیم. من اینو با تحقیق عرض میکنم، شاید 20 تا 25 تا کشور تو دنیا باشن که فیلم به شکلی که در سینمای ایران.
بله آقا 30 ثانیه فرصت داریم جنبندی بفرمایید.
من میخوام این یه موهبتیه، ولی خب این باید به لحاظ ساختاری تعمید بشه، سیاست گذاری درستی بشه. بله. نگاه کلان ما به سینما، جایگاه سینما در جامعه ایران باید دیده بشه.
خیلی ممنونم آقای نبوی سالس از توضیحات کامل شما. انشالله فرصتی بشه در گفتگوی فرهنگی خدمت شما باشیم و راجع به ابعاد مختلف جشنواره با هم صحبت کنیم.
یک گزارشی توی مرکز پژوهش‌ها منتشر شده اخیراً.
بله.
به قلم بنده و برخی از همکاران اونجا. این گزارش خیلی گزارش خوبیه، با عنوان اصلاح راهکارهای اصلاح جشنواره.
بسیار خوب. من عزیزان علاقمند رو در واقع میل میدم به سمت اینکه اون مقاله رو حتما بخونند و استفاده کنند.
داخل سایت در دسترس.
بله بله. خیلی سپاسگزارم از شما، براتون آرزوی موفقیت
می‌کنم. متشکرم از شما.
خدا نگهدار شما. در خصوص راهکارهای اصلاح جشنواره فیلم فجر گفتگو کردم با جناب آقای سید باقر نبوی سالس از کارشناسان محترم فرهنگ و هنر. ساعت 13:22 دقیقه است. عزیزان شنونده، رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. یکی از موضوعات مهمی که به ویژه در سالهای اخیر با توجه به شعار سال که توسط رهبر حکیم انقلاب مشخص میشه، بحث اقتصاد مقاومتی است و یکی از شعارهای دهه فجر هم انقلاب اسلامی، اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و کارآفرینی است. در این موضوع میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر جعفر قادری، عضو محترم کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی. آقای قادری سلام عرض کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت از رسالی و سناریان از ازوان در سلام و حضور بخیر.
خیلی سپاسگزارم، ایام رو تبریک عرض میکنم خدمت شما. آقای قادری بفرمایید که این شعاری که یکی از مبناهای به ویژه در سالهای اخیر حاکمیت جمهوری اسلامی بوده، یعنی بحث اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید، بحث برداشتن سدهای سر راه تولید کنندگان، چگونه قابل تبیین هست و شما و همکارانتون در مجلس شورای اسلامی به ویژه در مجلس 11 چه راهکارهایی رو برای رسیدن به این اهداف پیش بینی فرمودید؟
من هم به سهم خودم تبریک میگم ایام الله میمون و مبارک به دهه فجر رو. این از شعارهای محوری و کلیدی انقلاب اسلامی بحث افزایش تاب‌آوری و مقاوم سازی اقتصاد بوده، به گونه‌ای که اقتصاد بتونه از ظرفیت و توانمندی‌های داخلی استفاده بکنه، وابستگی ما به خارج کم بشه. ما در گذشته اقتصاد ما که اقتصاد تک محصولی و وابسته به خارج بود و روزی 6 میلیون بشکه نفت رو تولید و صادر میکردیم و از قبل صادرات نفت کل نیازهامون رو در داخل از طریق واردات تأمین میکردیم و این کاملا اقتصاد ما رو یک اقتصاد شکننده تعریف کرده بود و باعث میشد که توی و شرایط نامساعد بین‌المللی و شوک‌هایی که در اقتصاد بین‌الملل اتفاق می‌افتاد ما بیشترین آسیب رو می‌بینیم. و همچنین در طول سال‌های گذشته در سال بعد از انقلاب ما به سمت سوی رفتیم که خود اتکایی و خود کفایی در کشور موضوعیت پیدا کنه. ما هم در مجلس تلاش می‌کردیم بوده که بتونیم این روند رو تسریع بکنیم. قوانین مختلفی که در مجالس مختلف ترتونان قانون رسم موانع تولید، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون حد اکثر ساخت یا قانون اجرای سیاست اصل 44 و همچنان قوانین دیگری که در مجلس مصوب شده و اون قانون تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار که اخیراً از مجلس مصوبه گرفت و برای آخرین بار رفته شورای نگهبان، امیدواریم شورای نگهبان تایید بکنه و زودتر انشاءالله به مرحله اجرا در بیاد. قانون دیگری که طرحش رو الان در مجلس در دست اقدام داریم، طرح بحث تأمین مالی تولید برای ساختها هست که کمک میکنه که انشاءالله بخشی از موانع مشکلاتی که وجود داره موانع مشکلات رو حذف کنه و در قوانین مختلف، حالا چه بودجه‌های سالیانه، چه برنامه‌های 5 ساله یا قوانین عادی، تلاش مجلس برای این بوده که ما بتونیم این موانع و محدودیت‌ها رو برداریم و کمک بکنیم فعالان اقتصادی با فراغ بال و با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، دانش فنی داخلی، منابع و امکانات داخلی، سرمایه‌های مردم بتونن سهم بیشتری رو در اقتصاد داشته باشن و به اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد مردمی حرکت بکنه. ما اگر اعتقادمون بر اینه که باید مردم توی همه حوزه‌ها حضور داشته باشن، طبعاً اولاتر اینه که در حوزه اقتصادی حضور مؤثرتری نسبت به حوزه سیاسی و حوزه فرهنگی داشته باشن. یکی از بخش‌هایی که دقیقاً به اصطلاح باید حتماً مورد توجه قرار بگیره مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی است که باید در حال این بستر و زمینه رو فراهم کرد، چون کارایی و راندمان بخش غیر دولتی نسبت به بخش دولتی به مراتب بیشتره، میتونه هم کالاهای کیفی تر و هم با قیمت کمتر نسبت به بخش دولتی تولید بکنه.
آقای قادری، ما در مجلس و دولتمون چه راهکارهایی رو پیش بینی کردیم که این سرمایه گذاری دولتی به سمت تولید حرکت کنه نه به سمت دلالی؟
نگاه کنید، خب معافیت هایی که به هر حال تو بخش تولیدی دیده میشه یا سهولتی که برای ورود و شروع و همجور ادامه کسب و کارهای مرتبط به بخش تولیدی انجام میشه، یا اینکه به هر حال تسهیلات تکلیفی که به نوعی توی مجلس تعیین تکلیف میشه، یا در حقیقت محدودیت هایی که ما برای استفاده از سپرده ها توسط واحد های حقوقی داریم که اینا اگر توی سیستم بانکی منابعشون بذارن خب باید مالیات پرداخت بکنن و این خودش در حقیقت چه این ناشی از این نگاهی که ما باید سمت و سوها و جهتگیران بگونه باشه که منابع رو از بخش غیر تولیدی به سمت بخش تولیدی سوق بدیم و موانع رو پیشوای تولید کنندگان برداریم. بله. یعنی اگر این توازن رو به نفع تولید تغییر بدیم و اون به تصادفی که در حال دولت با سرمایه‌گذاری‌های اولیه خودش انجام میده، همه اینا کارهایی که انجام شده.
خیلی سپاسگزارم آقای قادری، ما زمان برنامه‌مون تمام شد. از شما ممنونم که در این گفتگو با ما حضور پیدا کردید. شما رو به خدا میسپارم.
خواهش میکنم، خدا
نگهدار شما. از شما عزیزان شنوندگان سپاسگزارم که تا انتهای این برنامه رویداد هم با ما همراه بودین. اگر میخواین آرشیو برنامه رو بشنوید، میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید. تا برنامه دیگه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.